فعالیت ادبی رو جدی گرفتن و آثار بسیار خوبی هم به یادگار و ماندگار از این بزرگواران در دست ما هست که انشالله خدا هر دو بزرگوار رو سر سفره کرامت خودش میهمان کنه. اگر نکته‌ای در پایان برنامه دارید بفرمایید، چون میخواییم با یکی از شعرهای ایشون انشالله برنامه امروز رو به پایان برسونیم.
خواهش میکنم، من فقط خواهشی که دارم از عزیزانی که دستن در کار برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌های ادبی هستند، واقعا امثال استاد مشفق کاشانی رو بیشتر به مردم معرفی کنن. این عزیزان اگرچه ازشون تقدیر شد به عنوان چهره‌های ماندگار و آثارشون در بازار کتاب هست، منتها نیاز هست که به گونه‌های متنوعی معرفی بشن، نه فقط با این شیوه هایی که هست. این برنامه خوب ترنم یکی از قدم های مؤثر در این زمینه بود. و من فقط یادی بکنم از آخرین اثر ایشون که شرح حال عرفای بزرگ ایران بود که در قالب منظومه ای بود، که واقعا این کار ارزشمند هست که باید بیشتر و بهتر و سریعتر توضیح بشه و معرفی بشه و جا انداخته بشه. کار بسیار ذی‌قیمتی هست که واقعا از باقیات و صالحات این استاد فقید به شمار میاد.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از حضور خوب شما. من این مدل گفتگو رو آقای باومیری خیلی دوست دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند عرض کنم، اینکه ما کلیت بحث رو میدونیم اما به اقتضا وارد برخی جزئیات بشیم. اینکه شما تو همین برنامه یادت میاد خاطره بیت رهبری و اون دیداری که با حتی آقا داشتن و اون خاطره زیبا رو که بیان کردید خیلی کمک میکنه به اینکه بحث جذاب‌تر بشه،
که مخاطبین و شنوندگان عزیز هم بتونن استفاده بهتری بکنن.
ممنونم هم از مباحث از پیش آماده شده ای که مطرح میکنید، هم مباحثی که فل بدای در برنامه به ذهنتون میرسه و خیلی کمک میکنه به برنامه. باز هم تشکر میکنم از شما، تشکر از شنوندگان ارجمند برنامه. اما در پایان برنامه اجازه بدید با صدای خود جناب استاد مشفق کاشانی حسن ختام برنامه رو رقم بزنیم و شعری حماسی بشنویم از این بزرگوار که پیرامون ایران عزیز سرودند. من از حضور شما مرخص میشم و به اتفاق کارشناس برنامه همکاران خوبمون شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
برای مرغ گرفتار تا قفس باقی است هزار بغض گلوگیر، در نفس باقی است. به حیرتم که چرا خاتم سلیمانی به دست دیو سیاه کاسه هوس باقی است. کجا به گوهر مقصود دست خواهی یافت در آن محیط که چنگال خار و خس باقی است. به آفتاب که نور سحر نخواهد ریخ، به خاک شب زده تا سایه اساس باقی است. بر این رواق زبرجد نوشتند به زر، خلیج فارس در آیینه ارس باقی است.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش. دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام خدمت شما شنوندگان عزیزی که برنامه دانشجو رو گوش میکنید. دفتر یه برنامه دیگر رو در مقابل شما باز میکنیم. یه 30-40 دقیقه گپ و گفت خیلی دوستانه، صمیمانه و در فضای کاملا علمی با حضور مهمانان و کارشناس ارجمند برنامه خواهیم داشت در ادامه موضوع تبلیغ در عرصه بین الملل، که دعوت میکنم همراهی بفرمایید. من رضا ملایی به اتفاق آقای مرتضی نمازی تهیه کننده و سردبیر و صدا بردار عزیزمون آقای علی حجتی زاده با افتخار در خدمت شما شنوندگان گرانقدر هستیم و البته در استودیو سه مهمان گرانقدر رو در خدمتشونیم: جناب حجت الاسلام المسلمین، استاد حسنزاده لیل کوهی که دربارهشون حتما توضیح میدم و کامل معرفی خواهم کرد، و دو روحانی گرانقدر که زبان آموز زبان اسپانیولی هستند و هر دو در سطح 3 حوزه علمیه تحصیل میکنند، جناب آقایان نوری و غنبری. با جناب استاد لیل کوهی آغاز بکنیم که مدرس حوزه و دانشگاه هستند، فعال در عرصه مدیریت و سیاست‌گذاری در تبلیغ بین الملل در این حوزه کار میکنند، تبلیغ میدانی داشتند، فعالیت میدانی داشتند، مسلط به چند زبان هستند، صاحب چندی تألیفات که نوعاً به زبانهای غیر فارسی هم هستش که نمیدونم حالا اگه دوست داشته باشن میتونن در باره بعضی از اونها صحبت بکنن، از جمله مجموعه شعری به زبان انگلیسی سرودند، یعنی برگردان انگلیسی یه مجموعه شعر نیست بلکه سرودن شعر به زبان انگلیسی هستش. جناب استاد لیل کوهی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که لحظات و دقایق مفیدی را در خدمت شما باشیم.
زنده باشید. استاد لیل کوهی، برنامه قبلی خاطرم هست که فرمودید حالا چه مدیریت و سیاست گذاری، چه حضور میدانی، بیشتر در حوزه آسیای مرکزی و آمریکای لاتین فعالیت داشتیم.
بله، البته شبه قاره هم بوده.
بله،
قسمت های دیگر هم بوده.
خیلی خوب
هم بوده. به هر حال تو اروپا هم کمتر و بیشتر. مهم این هست که بسیاری از کارهایی که عزیزانی که در صف اول تبلیغ بین الملل بودن، یک سری کارها هم باید به صورت نمادین انجام میدادن.
خب
خیلی مهمه.
بله،
چون توانایی و عده کافی برای این موضوع وجود نداشته. خیلی وقتها وقتی میخواییم یک خطی شکسته بشه، یک عرفی تغییر بکنه، ممکنه تمام کار را ما نتونیم خودمون انجام بدیم، ولی خیز برداشتن به اون سمت و انجام یه سری کارهای نمادین تا اینکه اباحت این مطلب بشکن از یک طرف و عادت زدائی بشه که عزیزان بعدی و بعدی بیان پای کار و کار را دست بگیرند. یک سری از کارها در حقیقت از این اعداد بوده. اگر مثلا میبینید مقام معظم رهبری در روز درختکاری میاد یه دونه درخت میکاره، با این یک درخت کشور مشکل و نیاز درختکاریش حل نمیشه، ولی ایشان که میکاره یعنی این که دیگران هم باید بکارن و اساتید حوزه باید در حقیقت به مقدار توانشون و امکانشون باید وارد این قضیه می شدن تا
بله،
صد شکسته بشه و الحمدلله تا حدود زیاد شکسته شده و طلاب عزیز و جوانهای دیگر، یعنی تبلیغ اختزائش فقط این که طلاب عزیز در اون موضوع حضور داشته باشن نیست، همه جوانهای متدین ما، انقلابی ما، همه اونایی که با اهل بیت علقه دارن، با فرهنگ ناب اسلامی علقه دارن و با سنت‌های ناب ایرانی علقه دارن، باید تلاش بکنن و اینها رو در این مسابقه‌ای که در نظام بین‌الملل هست، فرهنگ‌ها دارن در حقیقت با هم یک نوع تقابل ناخواسته و خواسته رو انجام میدن، یعنی هم مدیریت شده است و همین که اگر مدیریت هم نشه اتفاق میفته تقابل فرهنگی و تبادل فرهنگی.
درسته.
در این تبادل در حقیقت سهم ما را از فرهنگ جهانی باید بالا ببرن.
بسیار خوب، بسیار عالی. شما مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی دارید جناب استاد حسن‌زاده لیله کوهی و دکترای حقوق از دانشگاه تهران، درسته؟
بله، مال خیلی
خیلی قدیمه.
خیلی قدیمه.
خب بهتر و شاید ارزشمندتر گفتش که دکترای زمان ما میدونید چی بود، یا مثلا سه نفر زمان ما میدونید چند نفر بود. خیلی قدیمی تره، خیلی ارزشمندتر شد. خیلی متشکرم از شما. و اما سمت راست استدیو ضبط برنامه دانشجو حجاج اسلام غنبری و نوری که هر دو سطح 3 حوزه تحصیل میکنند و زبان آموز زبان اسپانیولی هستند. سلام بر شما آقای غنبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام.
و تمام همکاران که مشغول این برنامه هستن و خدمت کارشناس محترم برنامه.
متشکرم جناب آقای نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و
علیکم السلام
تمام شنوندگان و استاد بزرگوار.
آقای نوری ممنونم ازتون. بعضی از اطلاعاتی که درباره استاد لیله کوهی ارائه میکنیم، حالا از سوابقشون، از فعالیتاشون، از تخصصهاشون، از طریق دوستان عزیزی که اینجا هستن، چون ارتباطشون بیرون از برنامه دانشجو و استدیو ضبط این برنامه هم با استاد حسن‌زاده برقراره و توفیق بیشتری دارید، خلاصه نسبت به ما خیلی بیشتر از ما. و اما چه گذشته در برنامه دانشجوی هفته و هفته های قبل با موضوع تبلیغ در عرصه بین الملل؟ این سوال رو یه مقدارش من جواب میدم، یه بخش عمدهش رو لطفاً جوابش رو در سایت رادیو معارف، یعنی radiomaarif.ir دنبالش باشید. مفصل گفتگو کردیم، برنامه ها اونجا بارگذاری میشه، مراجعه بکنید و فایل های صوتی رو دریافت بفرمایید و بشنوید. ما از ضرورت تبلیغ در عرصه بین الملل گفتیم، از جایگاه تبلیغ در عرصه بین الملل به عنوان در واقع گسترش اسلام، به عنوان صدور انقلاب، از وظایف حوزه علمی در خصوص تبلیغ در عرصه بین الملل گفتیم، وضع موجود رو یک کمی نقد کردیم، هرچند که بنامون این نیست، ما در واقع میخواییم آرمان ها و وضع مطلوب رو بگیم، اما وضع موجود رو هم یه نگاهی بهش کردیم و فکر میکنم که جمع‌بندی تو یک جمله از وضع موجود اینه که وضع موجود برای تبلیغ در عرصه بین الملل فعلا خوب نیست، رضایت بخش نیست و حتی نزدیک به مرز رضایتمندی هم نیست. خیلی کارا باید اتفاق بیفته و خب هر بار که برنامه‌ای رو تقدیم شما کردیم با حضور کارشناسان و میهمانان، دیدگاه‌های جدیدی مطرح شده، تجارب نوعی رو شنیدیم. الان هم با حجاج اسلام نوری و غنبری آغاز می‌کنیم. استاد حسن‌زاده اینجا هستن برای اینکه پاسخ بدن به آنچه که در ذهن ما به عنوان سوال می‌گذره و شما شنونده‌های عزیز هر کدوم از دو بزرگوار که استاد انزاز موافقید شما با دوستان شروع کنید؟ بفرمایید آقای نوری.
بحثای زیادی صورت گرفت. سوالی که تا الان مطرح نشده این که وقتی طلبه در فضای تبلیغ قرار میگیره با افراد مختلف و زبانهای مختلف برخورد میکنه و مواجه میشه، آیا یادگیری یک زبان برای ورود در عرصه تبلیغ بین الملل کافیه یا چند زبان باید آموخته بشه و آیا استاد طرحی دارن که برای آموزش طلاب به چند زبان یا نه؟
سوال جدی است استاد حسن‌زاده.
بله، خدمت شما عرض کنم که اولا متفاوته در یعنی عرصه‌های تبلیغی مختلف، نمیشه به این سوال یک جواب داد. مثلا عزیزانی که در محیط‌های علمی و دانشگاهی و آکادمی که دنیا میخوان وارد بشن، طبیعتا آشنایی با یک زبان براشون کافیه، مثلا اگر اون زبان انگلیسی یا فرانسه باشه که در حقیقت تمام تحصیل کرده های دانشگاه های دنیا لااقل یکی از این دو زبان را آشنایی دارن، یا در مجامع مثلا علمی اگر شما یه زبانی را بلد باشید که مترجم داشته باشه، چون گاهی زبان فارسی در خیلی از مراکز مترجم نداره، حتی زبان عربی ممکنه مترجم نداشته باشه، اگر زبانی رو بلد باشید که لااقل مترجم بتواند برای شما ترجمه کنه، ولو اینکه خیلی از معارف ترجمهش هم واقعا انصافا مشکل هست، ولی به هر حال در محیط های آکادمیک و دانشگاهی و علمی مجهز بودن به یک زبان خارجی میتوانه کافی باشه.
بله.
و اگر هم مخاطب عموم مردم باشند در جوامعی که عزیزان تشریف میبرند، طبیعتاً زبانهای محلی، زبانهای بومی و زبانهای رسمی باید مورد توجه قرار بگیره و اینم میشه تخصصیش کرد، یعنی لازم نیست که همه عزیزان به همه مناطق دنیا برن، میتونن تقسیم کار بکنن با اون میزی که عرض کردیم اگر
بله،
تشکیل بشه بله و تخصصی بشه و انباشت اطلاعات عزیزان که قبلا رفتن چه کردن و فضا چی از کوچکترین اطلاعاتی که شما از خصوصیات میدانی داشته باشید میتونه مفید باشه. حتی در این حد که شما بدانید مثلا وقتی وارد کشور السالوادور میشید، سالوادور به معنای منجی است و اونم حرف تعریفه، السالوادور یعنی منجی. خب شما از این دریچه میتوانید وارد بشید. یا مثلا بقیه چیزهای عناصر فرهنگی و شاخصهای دینی و معرفتی که در جامعه حضور داره، میزان تدین مردم و عناصر دیگری که شما اگر انباشت اطلاعات داشته باشید و به صورت تخصصی افراد را اعزام بکنید و در اونجا حضور پیدا بکنن، که البته عرض خواهم کرد که مجهز بودن به زبان و دانش دین هم کافی نخواهد بود. شما وقتی میرید باید یه چیزی هم برای مردم ببرید، یعنی وقتی در یک محیطی شما حاضر میشید باید بتوانید خدمتی هم انجام بدید، چون مردم بسیاری از مناطق دنیا محرومن. بسیاری از مردم فرصت این که پای گفتارهای طولانی بشینن ندارن. شما باید با نشان دادن خدمات خودتون و کمک به وضعیت اجتماعی مردم در حقیقت
جذابیت ایجاد بکنید.
ولی در هر صورت اگر طلبه‌ای نیاز پیدا کرد که به چند زبان آشنایی داشته باشه، به نظر من ما باید در حوزه به سمت این بریم که یک برنامه‌ای را پیاده بکنیم که زبان آموزی درش تسهیل بشه. هدف گذاری که بنده قائلم به اون به این است که در مرحله اولیه آشنایی با زبان اگر گرامر عمومی زبان دانسته بشه و در حد 1000 واژه واژگان پرکاربرد یک زبان دانسته بشه، این در مرحله اول میتواند کار را راه بیاندازه و بعد کم کم در حد 5000 و بعدم که تماس پیدا کردن طبیعتاً
با هر
بله گستره واژگانیشون بیشتر میشه. ولی یک طرحی ما چند سال الان خدمت عزیزان ارائه کردیم و منتظر هستیم که عزیزانی که وقت دارن و توانایی دارن بیان در این قسمت ما رو کمک بکنن. طرح آموزش همزمان 10 زبان هست.
به کجا ارائه شده استاد حسن؟
در مجامع مختلفی ما این را طرح کردیم و چون در فضای اداری حوزه چندان استقبال نشده، بازم تکرار میکنیم اینجا بلکه عزیزان بشنوند، مخصوصا جوانها اگر بیان پای کار کمک بکنن، اگر ما بتوانیم یک کتابچه آموزش 10 زبان به طور همزمان رو به این روشی که بنده عرض میکنم، کار بسیار هم برای طلاب هم برای دیگر عزیزانی که ما تو فضای مجازی ارتباط بگیرن
بله،
آسان خواهد شد. و اون اینه، ما بیایم واژگان، چون خیلی از زبانها مثلا زبانهای هندو اروپایی مشابهات زیادی دارن و اگر ریشه کلمات و تلفظ را شما درست و تبدیل حروف را درست بدانید، یعنی یه حدودی از دانش زبانشناسی را ما ابتداءً به افراد تعلیم بکنیم که بتوانن بفهمن که این حرف در این مثلا زبان اگر به این شکل تلفظ میشه
چه معنی داره، یا
با کلمه دیگری که به جور دیگری در جای دیگر تلفظ میشه تفاوت نداره و عرض شد که اینا یک کلمه هستن. مثلا عرض میکنم، حالا برای اینکه نمونه باشه، خب حالا در انگلیسی مثلا تلویزیون را تلویژن میگن، مثلا ما چون از زبان فرانسه با این واژه آشناتون تلویزیون میگن، خب در زبانهای عرض شد که فرانسه و زبانهای نزدیک به او همه تلویزیون میگن، خب این دیگه یادگیری نداره، شما کافیه که بدانید که این جور کلمات در این زبان چگونه تلفظ میشه. و یا اینکه مثلا اگر فرانسوی حرف ر را غ تلفظ میکنن، خب اگر یک کلمه ای را شنیدید اگر گفتن این پقی، خب باید بدانی که این پاریسه
بله.
اونها سینش رو تلفظ نمی کنن، ریش هم غیه گفتن و این باعث میشه که شما هم در شنیدار خیلی از کلماتی را که بلد هستید ولی تلفظ را چون نمی دانید منتقل نمیشید منتقل بشید، و هم این که کلمات مشابهی که در چند زبان هست بتوانید با همدیگر ذهنتون ارتباط بده. و ایده‌ای که ما داشتیم این بود، هم بر اساس ریشه یابی کلمات و کلمات هم خانواده و هم مشترک بین زبان‌ها، ما یک سری واژگان را که پرکاربرد هستن انتخاب کنیم، بدیم با اینها یک متنی نوشته بشه که این متن با شنیدن و خواندن حفظ بشه بدون اینکه طرف اولا معناشو بفهمه وقتی این حفظ شد و چون یک داستان هست و کلمات مشابه استفاده شده، عملا شما بعد از اینکه این متون را در چند زبان حفظ کردید و یک رفرنس دائمی، یک مرجع دائمی در ذهن شما هست که هر کلمه رو خواستید از توش گزینش بکنید. به این کار رو ما اگر انجام بدیم و این را به صورت یک در واقع متد آموزشی، یک متن آموزشی در اختیار همه جوان‌ها بگذاریم، این برای مرحله اول کافی خواهد بود. دیگه توسعه‌اش انشالله در مرحله بعدی میتونه انجام بشه.
برنامه ریزی میخواد، باز دوباره طرح میخواد و خلاصه. خیلی متشکرم از شما جناب استاد حسن زاده. شاید شما شنوندای عزیز براتون سوال باشه در مورد اینکه در حوزه زبان آقای حسنزاده کجای داستان هستن؟ ایشون مسلط به چندین زبان هستند، چندم نه شاید هست.
حالا تسلط نفرمایید دیگه، حالا بعضیش ممکنه در حد تسلط باشه، بعضی در حد نیاز باشه، بعضی متوسط باشه، مختلف.
بله خیلی خوب. دوستان عزیز، آقای نوری، آقای قنبری، نکته اگر هست بفرمایید لطفا.
خدمت. یک سوالی که ذهن منو درگیر کرد این بود که در تبلیغ در فضای عرصه بین الملل، این مبلغی که میره اونجا به خاطر اینکه اختلاف فرهنگی بین کشور خودش و کشورهای دیگه داره، اونجا سردرگم میشه. مثلا اونجا میخواد در مورد یزید میخواد صحبت کنه، میگه یزید یه فرد شرابکار بود، سگباز بود و اون کارا رو میشموره. وقتی مخاطبش اینو بشنوه، خب میگه ما هم همینطوری هستیم و چه فرقی پس ما با یزید داریم؟ یا مثلا شخصی که یه عمر از اون بچگی تا الان با شراب و با اون تمام کارهایی که شما حالا تو ذهنتون هست بزرگ میشه، تو این فضا یه مبلغ باید چجوری باید کار کنه که بتونه اون فضا رو برگردونه به یه فضای مثبت‌تر مثل کشور خودش؟
خیلی خوب.
در حقیقت سوال آقای قنبری ناظر به این است که استراتژی تبلیغ ما دقیقا چی باشه.
بله. توی هفته گذشته یه اشاره کوچیک داشتید.
بله بله. خب ببینید، این در فضاهای مختلف، جوامع مختلف، کشورهای مختلف، ادیان مختلف و حتی فضاهای شغلی، فضاهای دیگری که افراد را متمایز میکنه، میتوانه استراتژی‌های مختلفی در اونجا در حقیقت طراحی بشه و با تاکتیک‌های مناسب این اجرا بشه. اونی که در جلسه قبل هم من عرض کردم که هنر تبلیغ، در حقیقت همه افراد این هنر را ندارن، یعنی در اینی که قابل آموختنه، یه مقداری هم به اون شاکله استعداد و شخصیت افراد بود. لحاظا در تبلیغهای گروهی اگر عزیزانی که این هنر را دارن و این تجربه را دارن طراحی بکنن که اگر در فلان منطقه رفتیم به چه شکلی باید وارد بشیم و از چه دریچه‌ای باید وارد بشیم، که بذار من یه مثال بزنم.
خوبه.
ببینید، در شبه قاره، خب میدونید ما یه وابستگی فرهنگی شدیدی داریم، هم از حیث زبان و هم از حیث نژاد و داد و ستدهای تاریخی. نگاه یک ایرانی به شبه قاره مثلا ممکنه به شکل یک خاله مثلا تاریخی باشه، که مثلا هندوستان مثلا یک مادر که نه، چون مادر خیلی نزدیکه، یک خاله تاریخی ما در اونجا داریم که به هر حال سالها هم هستن، دیگر نمیشناسیم. شاید براتون عجیب باشه که بعضی از هندی ها حتی اسم ایران رو نشنیدن.
عجب.
سوال میکنید ایران، حتی بگید کشور نفت، کشور گربه، با اینکه قسمت عمده از انرژی هندوستان رو ما تأمین میکنیم و این همه، یعنی تا 50 سال پیش زبان رسمی هندوستان فارسی بوده، ولی معزالی خیلی از هندی ها
ایران
رو نمیشناسن.
عجیب.
دقت فرمودید. خب در اونجا شما با چه استراتژی میخواید وارد بشید؟ یا مثلا در بعضی مناطق آفریقایی که سابقه ارتباطی ما داریم، که در حقیقت یک اقیانوس بین ما هست و در گذشته ماهیگیران ما و تجار ما اونجا رفت آمد داشتن، مثل موزامبیک و بعضی کشورهای دیگه، حتی همین جیبوتی که اخیراً بالاخره برای
مطرح
ما
میشه.
بله. خب اینا یه سوابق تاریخی ما داریم، با چه استراتژی باید
بله بله
ما برای عزیزانی که تو فضای مجازی اونجا میخواستن کار کنیم یه شعار تعیین کردیم، گفتیم که شما سلامتون باشه سلام پسرم. جهتش اینه که ما یه وابستگی نژادی هم با اونها داریم.
بله.
اصلا کشور موزامبیک عرض شد که از کلمه موسابیک و الان قبیله موزامبیک قبیله بزرگ در این کشور که قسمت عمده ای از مردم چون از این قبیله هستن، این کشور به این اسم نامیده شده و این موزامبیک پسوند بیکش نشان میده با ما علاقه خونی داره.
درسته.
شما اگر با استراتژی این وارد بشید، به جای اینکه بیاید بگید آقا ما میخوایم شما رو با تشیع آشنا کنیم، باید بیاید بگید که ما میخوایم اون روابط عرشوت که وابستگی ژنتیکی که داریم را دستمایه قرار بدیم، با فرهنگ هم دیگر آشنا بشیم.
یعنی استراتژی برای ورود به فضا این باشه.
وجود داره. و اونجا یک کشور کاملا کشاورزی است. بسیاری از محصولاتی که در حقیقت ما نیاز داریم در اونجا تولید میشه و بسیاری از چیزهایی که ما تولید میکنیم اونجا نیاز هست. خب شما چرا با تجارت وارد نشید؟ با چیزی که سابقه شو دارید.
بله.
شهرهایی هست که اونجا شهرهای تجاری و حتی واژگان فارسی، فرهنگ فارسی، جشنهای ایرانی در اونجا هست. خب شما باید برید اینا را دستمایه قرار بدید و در لابلای اونها رفتار شما رو ببینن، اخلاق شما رو ببینن و اون مقدار از معارف رو که میتوانید در اون بنیادها بگنجانید. در هندوستان ما به عزیزان میگفتیم که شما یک فرزندی دارید، یک فرزند برومندی دارید به نام ایران که یک انقلاب درش شده و بلوغ و شکوفایی رسیده و ما میخوایم این را به نسل گذشته خودمون هدیه بدیم. در یکی از دانشگاه‌های اونجا که من سخنرانی داشتم خدمت عزیزان، بعد از اینکه مکاتب عرفانی را توضیح دادم که در هندوستان چگونه بوده، در یونان چگونه بوده، در ایران باستان چجوری بوده، عرفان اسلامی چیه، شاخه های عرفان اسلامی چیه، عرفان فعال چیه، عرفان منفعل چیه، بعد از این به اینها گفتم که من یه سوال تاریخی از شما دارم. کشور هندوستان که مهد عرفانه در یک کشوریست در حال توسعه یا توسعه یافته به تعبیر بعضی، شما بین این توسعه یافتگی و اون عرفان چه علقه‌ای میتوانید برقرار؟
چه نسبتی بینشونه؟
به این جمله را گفتم شما به یک عرفانی نیاز دارید که در خیابان‌های دهلی راه بره، عرفانی که در غار باشه نمیشه و این عرفان در مکتب امامه. و این چه تأثیری میگذاره تا اینکه شما برید خب شروع کنید به اینکه شکیات چیه و نماز چجوری میخوانن و یا مثلا مباحثی که مباحث اعتقادی است که در اونجا بالاخره شما میخواید از روح صحبت کنید. در هندوستان اونها به 7 تا روح قائلن.
عجب.
چاکراها قائلن. اصلا فهمیدن بعضی از مسائل برای هندوها و بودایی‌ها و اینها بسیار مشکله. شما از چی داره صحبت میکنید؟ دقیقا فهم. لازم اگر از کانال درستی وارد بشیم، استراتژی درستی داشته باشیم، وارد بشیم، میتوانیم اون اهداف خودمون را تأمین کنیم.
بسیار عالی. هر چقدر بحث درباره تبلیغ در عرصه بین الملل و سوالاتی از جنس سوالی که آقای قنبری عزیز بزرگوار مطرح کردن، این که چجوری وارد هر فضایی بشیم و اینها برای تبلیغ و اثرگذاری، هر چقدر بیشتر بهش میپردازیم به اهمیت ایجاد یک مرکز مستقل و تخصصی در حوزه علمیه مقدسه قم بیشتر نزدیک میشیم و این ضرورت رو بیشتر حس میکنیم. تعبیر شما میز مطالعات جهان بود، همچین تعبیری بودش.
بله، بله. میزهای متعددی برای مناطق مختلفی که فرهنگای نزدیک دارن تشکیل بشه،
فرهنگا رو بشناسیم، تضارب آرا بشه و بله خیلی خوب. اینجا برنامه دانشجو هست دوستان عزیز شنونده، با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد محسن حسن‌زاده لیلکوهی، مدرس حوزه و دانشگاه و فعال در حوزه تبلیغ در عرصه بین الملل اینجا هستند و دیگه حالا توضیح نمیدم بیشتر در مورد ایشون. و دو روحانی بزرگوار، حجاج اسلام نوری و قنبری. ما تقریبا 10 دقیقه زمان داریم، یه ذره بیشتر، و باز هم میخوایم از دیدگاه ها و سوال های شما دوستان بهره مند بشیم.
خدمت استاد، سوالی که مطرح میشه در بین بیاناتشون فرمودن که ما باید به فکر خدمت به مردم هم باشیم و علوم دیگری غیر از علوم دین هم کسی که در حوزه تبلیغ بین الملل کار میکنه باید یاد بگیره.
بله.
و بعد ورود پیدا کنه. چه علوم باید یاد گرفته بشه و در چه حدی؟
بله، بسیار. آیا حسن زاده؟
ببینید، بسیاری از چیزهایی که برای شما خیلی عادیه ممکنه در یک جای دنیا مردم بلد نباشن،
مسئله باشه.
یکی از رفقای ما در آفریقا میگفت که از اینا سوال کردم آقا شیر قیمتش چرا انقدر ارزونه، ماست انقدر گرون؟ بعد معلوم شد که اینا ماستبندی بلد نیستن. دقیقاً فرمودید. بنده میخوام بگم اگه شما ماستم بلد باشید ببندید به درد میخوره. ولی دانش‌هایی که ما نیاز داریم، دانش‌هایی است که در حقیقت در اونجا خلأ وجود داره. شما نیست که انقلاب ما بعد از 40 سال جامعه رو متحول کرده و ما فکر می‌کنیم همه دنیا همراه با ما متحول شده. نه، یه سری کشورها پیشرفته‌تر هستند و استارت را خیلی زودتر زدن، یک سری از کشورها استثمار شدن و عقب موندن و در همون کشورهایی هم که پیشرفته هستن اقوام و جوامع کوچکی وجود دارن که اونها محروم هستن، کمان که مناطق محروم در کشور ما هم وجود داره. شهرهای بزرگ مناطق فقیرنشین دارن.